الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند تا سوال هست. گاهی صدمه هایی از نظر مالی در زندگی به ما میرسه، مالی تلف میشه، تصادفی میشه، چه منشأ هایی میتواند داشته باشه؟ این اتفاقات خوبه یا بده؟ کسی که در زندگی صدمه اصلا نمیبینه نگران باشه یا خوشحال؟ یا کسی که مرتب صدمه میبینه ناراحت باشه یا خوشحال؟ خود این سوال اول خیلی مطالب متعددی توش سوال شده. آیه 30 از سوره شورا می‌فرماد ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. بلاهایی که بهتون میرسه نتیجه اعمال خودتونه. منتها استثناء هم داریم، چون از امام سوال میکنه که طبق این آیه شریفه آیا بلاهایم که به امیرالمومنین علیه السلام میرسید یا به پیامبر اونم مال معصیتشون بود؟ خب نه، اونا که معصوم بودن. و حضرت یه جواب نقضی دادن، گفتن پیامبر روزی 70 بار استغفار میکردن در حالی که گناه نکرده بودن. یعنی مگه هر کی استغفار میکنه حتما باید قبلش گناه کرده باشه؟ بلا هم به انسان رسید معناش این نیست که حتما قبلش یک تقصیری داشته. منتها قانون قانون کلی است، قانون کلی استثنا داره. آیه شریفه میفرماد این قانونه که مشکلات که به زندگیتون میرسه نتیجه اعمال خودتونه. ما از آیه یه چیز دیگه باید بفهمیم، اونو باید دقت بکنیم، و اون اینه که بلایی که بهمون میرسه در گردن خدا میاندازیم. آیه شریفه میگه این کارو نکن، گردن خدا نینداز، گردن خودت بینداز. ظلم تو نفسی بگو، نگو ظلم اللهو نفسی. خدای متعال هیچوقت ظلم به کسی نمی کنه. این چیزی که ما گاهی نوچ نوچ میکنیم و میگم چرا همچین شد، این چرا همچین شد، معنیش اینه که خدای متعال این کار کرد، معنیش اینه که قدرت داشت جلوشو بگیره نکرد، معنیش اینه که تو تدبیرش کوتاهی میکنه، بلد نیست، نمیدونم من بهتر از او سرم میشه، ایناست معانیش دیگه. حالا با این صراحت ما نمیگیم، هم تو یه نوچنوچی میکنی، اما تا حرف اینه که اگه خدا با من مشورت میکرد، از من سوال میکرد که این بلا را برسونم یا نه، من گفتم نه مصلحت نیست. پس خداوند تو ربوبیتش ناقصه. خب ذکر یونسیه همینه. تو ذکر یونسی ها تا میگیم که خدایا چرا همچی کردی، باید بفهم که نه، باید خودم باید میگم چرا این کارو کردم. سبحانکه انی کنتو من الظالمی، یه سبحانکه میگم، میگم خدای تو هیچ عیب نداری، تو مبرا هستی، من خودم به خودم ظلم کردم. آنچه که ما وظیفه مونه اینه که مرتب ببینیم بندگی خدا چیه، اونو انجام بدیم. اگر کوتاهی کردیم بلا فاصله جبران بکنیم، اگه معصیت کردیم بلا فاصله استغفار بکنیم. این وظیفه ماست. اما به ما نگفتن اگر بلایی بهتون رسید ببین منشأش کجاست. منشأش کوتاهی شماست، معصیت کردی، یا نه معصیت نکردی تقدیر الهی این بوده. اینو به ما نگفتن، چون تشخیصش هم مشکله. ما حالا یه نکته اینطوری به ذهنم میرسه که وقتی یه بلایی بهمون میرسه دا یه استغفار کلی بکنیم. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته، نگم فلان گناهو ببخش، همه گناهانمو تلن مغفرت میکنم. بعد اگر بلایی که به من رسه نتیجه اون گناه باشه، اون بلا هم جمع میشه دیگه. البته نه با سرعت ها، بنا نیست نزد به هم بخوره، اما اسبابش فراهم میشه، کم کم اون مشکل برطرف میشه. اگرم نه، مقصر این نیست، تقدیر الهیه. مثل خود معصومین علیه السلام هیچ گناهی هم نمی کنن، اما بیشترین بلاها بهشون میرسه. گاهی ما هم ممکنه یه بلایی به اون برسه بدون اینکه تقصیری داشته باشیم. مصلحت اندازه‌گیریه، شب قدر برای همین قدره، شب اندازه‌گیریه دیگه. گاهی وقتا هم یک کسی دیگه چش زخم به من میزنه، بلا به من وارد میشه در حالی که من مقصر نیستم. مقصر کسی دیگه است. خدای متعال او رو مجازاتش میکنه. مثلا سحر و جادو که متاسفانه گاهی هم بعضی انجام میده، اگه با سحر یه مشکلی برای من درست بکنه، خب خدا برای اون شخص مجازات در نظر میگیره، اما سحرش هم رو من کارسازه، اثر میذاره دیگه. منم که گناهی نکردم. حالا اینکه من تشخیص بدم که این بلایی که به من رسه کدوم ناحیه دارم چوب میخورم، من چه میدونم؟ این نیاز به یک کسی میگفت یه جو علم غیب میخواد. یه جو علم غیب انسان رو جو وقت میفهم، اما مصلحت نیست بدانیم اینها را. لذا از این فکر بیام بیرون، اون مقدار که وظیفه داریم استغفاره، تو مسیر بندگی بریم جلو و بدانیم تو مسیر بندگی هم رفتیم آخرش یه بلایی تو زندگی همیشه برامون هست. نکته دیگه اینه که تو اصول کافی روایت داره پیامبر خانه یک کسی رفته بودن، یه تخمر از بالا افتاد پایین اما نشکست. پیامبر خیلی تعجب کرده، اون صاحب خونم فهمید که پیغمبر تعجب کردن، گفت یا رسول الله تعجب کردید از اینکه تو امان نشید؟ من تا به حال صدمه برم تو زندگی وارد نشده، خسارت تا حالا به من وارد نشده. اینو به عنوان یه امتیاز برای خودش حساب کرد و پیامبر خوششون نیومد، پا شدن خداحافظی کردن از اون خونه اومدن بیرون. مثل اینکه اینا میگفتن نه، اگه رحمت الهی باشه، رحمت الهی ها اینه که گاهی خسارت هایی باید به انسان وارد بشه تا جبران کمبودامون بشه. بالاخره ما تو عباداتمون خیلی کمبود داریم، تو بندگیمون خیلی کم داریم. اگه هیچ بلایی به اون نرسه نگرانیم که یخ مجازات ها جمع نشد برای قیامت، اونجا توانشو نداریم. پیامبر از این بنده خدا خوششون نیامد، پا شدن رفتن. بنابراین خود بلاها تو زندگی این خودش یک توجه خدا رو میرسونه که خدای متعال انو به توجه داره. چون پزشک تا به مریض امید داره امر و نهی بهش میکنه، میگه این غذا رو بخور، این غذا رو نخور. وقتی ازش ناامید میشه میگه برو هر چی میخواد بخور، تو سه روز دیگه فوت میکنه. اما اینا رو هم بدونید که حالا اینا رو عرض میکنم معنیش نیست که حالا هر بلایی بهتون رسید خوشحال باشید. ببینید مطالب با هم بهش توجه کنید، که یک این که بلایی به من میرسه ممکنه مقصر خودم باشم، کوتاهی کردم، لذا باید منشأ رو فوری با استغفار با جبران کردن، اگه کسی اذیت کردم برم حلالیت بطلبم ازش. این یه وظیفه است. وظیفه دوم بعد از این که همه کارامون رو انجام دادیم بازم یه بلایی میرسه، اونو میگم نگرانش نباشه دیگه، ما بالاتر از 14 معصوم که نیستیم که، اونها که در رأس خلقت بودن این هم بلا بهشون میرسه. پس که با این روایت اون دوتا سوالتون همه جواب داده شد. اگه هیچ کس آفت بهش نرسه این نباید خوشحال باشه، این باید نگران باشه. از طرفی هم انسان نمیتونه دستی دستی خودشو مریض بکنه که، مثلا من میتونم خودم رو زخمی بکنم، خودم رو مریض بکنم، نم ظرف رو بندازم بشکنم عمدن، که کسی نمیتونه خسارت به خودش وارد کنه که. حداقل اون خسارت هایی که جانب پروردگار به اون وارد میشه دیگه زیاد نگرانش نباشین، فقط نگران خودمون باشیم که یا کوتاهی کردیم داریم چوب میخوریم زود جبران بکنه. همون هم که داریم چوب میخوریم به خاطر کوتاهی، اونم لطف الهیست میخواد ما رو بیدارمون بکنه، سرمون رو به سنگ میزنه تا فوری فکر بکنه، همش لطفه. راجب مانکنای تحریک کننده میگن خیلی زیاد شده اینا مواردش، حالا فقط هم مورد مانکن نیست، هر مورد گناهی رو در جامعه مشاهده کردید که بتونید نشونی بدید، نگید تو خیابونی که دم میرفت، این قابل نشونی نیست، اما هر گناهی که قابل پیگیری باشه نشانی داشته باشه، یعنی مغازه کار خلاف بکنه، خونه کسی محل خلاف باشه، هر شود که مکانی، حالا یه مکان عمومی است مرتب افرادی پاتوق شده اونجا، مثلا توی پارک جای مرتب توی ساعت خاص اینا، یا ماشینی مثلا کار خلاف میکنه، شما این موردها رو کتباً بنویسید بدید ستاده یا به خود بندم بدید، ما هنوز ارتباط داریم، اینا پیگیری میکنن. راجع به ماشین البته عیون خودرو هست که 5 تا ویژگی رو باید بنویسید، اسم ماشین رو مینویسید، رنگ ماشین رو مینویسید، مکانی که اون گناه مرتکب شده و زمانی که اون گناه مرتکب شده به اضافه خود گناه که گناه چی بود، مثلا کشف حجاب کرده، موسیقی گذاشته، مزاحم ناموس مردم شده، حمل حیوان کرده، اینا هر مورد دیدید فوری دست به قلم بشید، کوتاه نیاید. یعنی دیگه وظیفه شرعی شما از این کوتاه اومدید دیگه، شما احتمالا میتونستید اقدام بکنید و نکنید، اصلا مرتکب حرام میشید. چون الان مسئول میگه من اقدام میکنم، منتظر یک خبر صادقه که شما خبر بدید. اینو بارها عرض کردم تو مجامع عمومی، اینجا هم حالا باز تکرار میکنم که حوصله داشته باشید بنویسید، چون به بعض آقایین که میگفتن بنویسید میگفت یکی بفرستید برات ببینه، یا یکی مثلا این مانکن تا گفتم گفت او همه شون همینطوره. خیلی خوب، پس یکیش هم خود شما که پس بدون تو گناه شریکی که حاضر نیستی بنویسید. یعنی که دارم عرض میکنم باید نوشته باشه، کاری هم نداشته باشید همه مغازه اینطورن 5 تا 10 تا، که من قبول ندارم همه اینطوره، زود نباید نسبت خلاف هم بدید. اما حالا برفرض زیاد باشه، شما یه موردشو بنویسید، شما یه موردشو بنویسید، ما هم همون یه موردو میدیم به مسئول برد برخورد کن، هفته بعد اگه دیدید برخورد نشد دوباره بنویسید، بنویسید این بار دومی دارم بنویسید، دوره بدید به ما، حوصله داشته باشید، بار سوم چهارم پنجم اونقدر بنویسید تا کار تمام بشه. کاری هم نداشته باشید که چی شدم، ده ها مانع وجود داره، من نمیخوام موانعشو براتون توضیح بدم، اینجا مشکلات فراوانه، ما مرتب جلسه داریم باشون، ازشون خواهش کردیم اونام آمادگی دارن، باز یه جلسه هفته آینده باز باشون دارم، پیغامم دادم بهشون، هفته گذشته باز صحبت کردم باشون، هر شاید که دیروز باز باشون صحبت کردم، ما مرتب دارم حرف میزنم باشون و صحبت داریم میکنیم. اینه که هر کار خلافی رو هر جای دیدید، حتی لازم نیست اسمتونم پایینش بنویسید که حالا یه بعد بخواد شیطنت کنن بعضی همونن چین گزارش رو داریم، ما کاری با اون نداریم. به خصوص ماشین ها رو بنویسید، اینا سریع به ما بدید، اینا قبضه جریمه است که مربوط به امنیت اخلاقیه، ماشینا رو فوری از دستگاه های خودشون اینا تمام ثبت نشانی همه راننده رو دارن، تلفن بهشون میزنن احضارشون میکنن، حالا یا ماشیناشون رو میخوابونن یا یه جریمه سنگینی روشون میزنن، باشون برخورد میشه. بعضیشون هم که استغفار میکنن توبه میکنن و میگن ما فلان خوردیم دیگه نمیکنیم، که کارشون ندارن، اما مهم اینه که احضارشون میکنن، برخورد میشه باشون. و ما تشکرم میکنم از اون عزیزان که بالاخره فقط هم اصفهان داره این کار انجام میگه، تمام استانهای کشور تقریبا رهاست و دوستان که حالا از یزد میان اینجا گاهی میان به ما میگن، یعنی یزد خیلی بیشتر از اینجا موسیقی میذارن تو ماشیناشون چه میکنن. این مال همین زحمتیست که مسئولین دارن میکشن و بدون سر و صدا هر ماهی 400-500 تا ماشینا دارن جریمه میکنن. این میانگینشه دارم عرض میکنم و خب داره برخورد میشه که میبینید یه مقدار آرامش نسبی میبینید تو سطح شهر وجود داره، و الا یه یزدی که به اندازه یه نجف آباد ماست، اونم شهر مذهبیه، چرا باید اینطور باشه؟ و اصلا قصه میخوره منی که رهاست، اقدام نمیشه. و شهر دیگه هم واسه میده. علی حال ما کاری به جای دیگه هم نداریم، آرزو داریم همه جا این کارو بکنن. شما فعلا این وظیفه که رو دوشتونه اینه که هر جا دیدید قلم مبارکتون رو میبرید رو کاغذ و سریع می نویسید. البته اگه بتونید با تذکر حل بکنید حل کنید با تذکر، اصلا نیاز به این چیزا نیست. این که دارم عرض میکنم میخوام راه براتون باز باشه، یخ میدید نمیتونید تذکر بدید، یادداشت کنید بدید به ما و انشاءالله که آهستاسه بشه با کمک هم دیگه خیلی مسائل حل بکنید. باز گفتم منبع روایات میخونید ذکر کنید، ما گفتیم چشم، اما و ما انسانیه الا شیطان و ان اذکره، گاهی یادم میره رو اصفایی میکنن و اگه یه همون وقت هم به هم بگید یا بعد از صحبت خدمتون میگه. گفتن نظر مبارکم پیرامون این بیت شعر چیه؟ زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی، زهد آن است که چیزی نشود صاحب تو. بله این مضمون یک روایت تو ذهنمه، من چون الان اخیراً ندیدم، اما فرمود که لیس ان تملک شیئا ولکن لیس ان یملک شیئون. فرمود معناش این نیست که شما مالک چیزی نشی، چیزی مالک شما نشی. هر چه بود که بنابراین این درسته، این همون معنای دل کندن از دنیاست. باز عزیزی مطرح کردن راجع به بحث پوشیه که صحبت کردیم، دو تا مطلب رو اشاره کردن. گفتن که بحث مشهور شدن اگر به این باشد 50 سال دیگر هم چادر مشکی و مانتوی بلند موجب شهرت و نشان شدن می شود، باید طبق عرف قید چادر را زد و همینطور مثال های مشابه. نه اینطور نیست، کسی نگفته که به خاطر 50 سال دیگه الان قید یه چیو بزنه. کی اینو گفته؟ شما دارید اینو میگید، کسی که این حرف رو نزد، بلکه به عکس میگیم. روایت که خوندم فرمود بهترین لباس لباس اهل زمانه، لذا ممکنه در یه منطقه الان فرض کنی لباس عربی اینجا متعارف نیست کسی بپوشه، حالا یه آقایی بخواد اینطوری بپوشه میگه هرچی هم به من نگاه بکنن بکنن، من میخوام هم تو باشه، من اینم که هستم. دهن این که میگه من اینم که هستم، این یعنی بیحیایی یا کم حیایی از نظر اخلاقی ها؟ این زشته. من اینم که هستم گفتیم تو شعار اشکال نداره، اذان وایس رو بگو بگو من اینم که هستم، اون که دین تأکید کرده اینه، اما دین اینو به عکسش داره به شما میگه، میگه لباس اینطوری نپوشه نگات بکنم. چرا شما داری میگی؟ کجا دین گفته؟ دین که حمایت نمیکنه که. وقتی دین حمایت نکرد پس دیگه نفس من میشه، بی‌حیایی من میشه یا کم حیایی؟ والا دین میگه خودتو مشهور نکن، به کار مستحب خود رو مشهور نکن، مگه دیگه ناچاری. مثلا حتی نافله ها رو میگن اگه بشه نافله میگه تو منزلم بخون. مثلا باید یه بخشی، مرحوم پدر ما اصلا اینو میگفتن که یه بخشی از اعمالتون رو خالصان تو خونه انجام بدید، همش بخواد تو بین مردم. خود یه بخشی هم باید مخفیانه باشه. حالا بحث این که 50 سال دیگه چی؟ نه، ما هم چی چیزی نداریم که برای 50 سال دیگه. امروز گفتن شما خودتون مشهور به این نکنید. این هیچ وقت هم شما قید چادر رو نزنید، بلکه خود ما به عکس میگیم تبلیغ بکنید چادر رو، و همطور که تا حالا هم تبلیغ کردیم آینده هم تبلیغ میکنیم و میریم جلو. حالا اگر یه خانمی رفت توی یه کشور دیگه، اونجا میگه اگه من چادر داشته باشم انگشت‌نما میشم، اما مانتو اگه داشته باشم نه. خیلی خوب، ما اونجا میگیم به شرطی که مانتو دیگه محرک نباشد، نه این مانتوهایی که حالا تو شهر ماست، اینا رو من قبول ندارم. چون تا میگیم مانتو یا شما می نویسید مانتو، ذهنتون میاد تو مصداق، مصداق در بیاد ازش، ما فریب اینا نمیخوریم. مانتویی که دارم میگم مانتوییست که کاملا مو پوشیده باشه، یه تار مو به قول بعضی که میخوان مسخره کنن میگه یه تار مو چی، همون یه تار مو هم حرامه، هیچی مو پیدا نباشه. رنگ روسر یا مانتو مشکی باشه تا کمترین تحریک داشته باشه، و همچنین بزرگ باشه به طوری که حجم بدن چسبان نباشه به بدن، که حجم بدن معلوم باشه. شما این سه تا نکته که گفتم دقت بکنید تو مانتو، و اون مانتو رو ما قبول داریم، اون مانتو هم کار چادر رو میکنه. وقتی ما عنایت نداریم روی این، میگم خیلی خوب تو حالا رفتی کشور خارجی، از من سوال میکنه با مانتو برم، میگم اشکال نداره، من تو این سه تا شرط رو میگم، پس فردا نیاد برم بگه ایشون گفت مانتو با. ما این مانتوی که الان هست رو نه، اینا رو حجاب کافی نمیدونیم. اما همون کشور خارجم با اون سه تا شرط باز تکرار میکنم که چادر اولویت داره. اولویت چیه؟ اینه که یه پارچه است، سر تا پا با هم پوشیده است، آخرش یه اولویتی با چادر هست که با مانتو نیست. اینا رو نباید خودمون رو فریب بدیم، آه ای سرمون زیر آب بکنیم، آه بگیم چی، نه واقعش اینه. باز مطلب دومشون از نظر فقهی سوال کردن، متاسفانه من یه مقدار به صحبتهای خودم شک میکنم، میگم اگر صحبت من اینطور برداشت بکنید باید یه مقدار ساده تر پس حرف بزنم. یه عزیز فکر کردن که ما از نظر فقهی سوال کردیم، آه گفتیم پوشیه نزنید، من که هم چی حرف بزنم، اگر هم گفتم اشتباه کردم، من تو میدونم هم چی حرفی من نزدم. یه وقت میگیم از نظر فقهی چیست؟ فقهی همونست که تو رساله ها گفتن، گفتن قرص صورت اشکال ندارد باز باشه، دستان تا موج گفتن اشکالی نداره. سه تا نکته دیگه هم بود که من اینا رو چهارتاشو با هم گفتم براتون که حالا تکرار میکنم، برای که حالا این عزیز بودم اشتباه برداشت میکنن از صحبت ما. یک نکتهش این بود قرص صورت با دستان تا موج اشکال نداره باز باشه. دوم لباس چسبان و کوتاه نباشه. سوم آرایش نکرده باشه. چهارم وسایل زینتش هم پیدا نباشه. این کفی حجابه، یعنی حداقلی که مراجع میگوین مشهور میگن، این از نظر فقهی. حالا شما دوباره میگید ما زنگ زدیم دفتر فلان مرجع، نه از خود منم سوال کنیم و خودم هم نمیگم، دفتر مرجع که بس فقهی رو مطرح میکنن. صحبت آیت الله العظمى مظاهری هم که گفتم، من بس اخلاقشو دارم میگم، حالا بس فقهشو از خود آیت الله العظمى مظاهری هم سوال کنید، ایشون باز نظر فقهشون همینه، میگن اشکال نداره، میتونه چادر نباشه، میدونم مقنعه باشه، روسری باشه، چی باشه. یعنی بس فقهی رو تفکیکش بکنه از بس اخلاقی. انسان ها هم فقه داره هم اخلاق داره، و دین اسلام هر دو رو گفته، یه بعدی نیست دین اسلام که فقط بعد فقهی رو بگه، و هر جنب بعد فقهی و اخلاقی با هم تعارض کرد، اخلاق مقدمه بر فقه. اینا مراجع دیگه مطرح نمی کنن، چون نیازی نیست تو رساله اینا بگن، نگفتن هم تو رساله. حالا شما بدونید این رو، تو رساله ممکنه بنویسن که زن میتواند برای شیر دادن به بچهش از شوهرش پول بگیره، دیگه من هر نوبت بچه شیر میدم 5000 تومان پول میگیره. این فقهه، اما همین فقه اخلاق هم کنارشه، اخلاقش که تو رساله نیومده. حالا یه مطلب من اینجا میگم که خوب نیست زن از شوهرش پول بگیرد برای شیر دادن، از اخلاقی خوب نیست. شما دوباره میگید که فلان مرجع تقریب تو رساله نشه که میتواند بگیره، اون میدونه میگه بس فقهی شما دارید میگی، بس اخلاقیش عکس اینه، میگه پول نگیره. انسان دو بعد داره، هم بعد فقه داره هم بعد اخلاق. دین هر دو رو گفته، کدوم مقدمه؟ اخلاق مقدمه. پس فقه به درد کجا میخوره؟ به درد یه جای خاص. مثلا زنه از شوهرش طلاق گرفت اما بچه شیده هم داره، دادگاه داره تصفیه حساب میکنه چرا؟ خیلی خوب، یه تصفیه حساب منه، یه سال دیگه این بچه میخواد شیر بده، بابت شیر دادن مثلا 5 میلیون پول باید بده به این خانم. این به درد اونجا میخوره که آیا زن حق دارد پول بگیرد یا نه. میگیم بله حق داره، اما باید بگیره؟ بایدشو کجا میگی؟ عکسشه. اخلاق میگه نگیر. حالا پوشیه، آیا زن حق دارد پوشیه بزنه یا نه؟ خب باید حق دارد، مال فقهشه، چون صورتش هم پوشیده میشه. اما از نظر اخلاقی چی؟ اخلاق که میگه مثلا بس میره توی وادی عکسش میشه. بذار اینکه کسی بخواد تو مباحث فقه و اخلاق با هم مخلوط بکنه، نه دیگه. من فکر میکنم همین بحثا رو گفتیم، من تو اگه یه صحبت من القای خلاف بشه، من یه وقت به صحبت خودم دیگه شک کردم که چند بار تا والی حرف رو زدیم. البته یه احتمال دیگه هم میدم، احتمال دیگه اینه که بعضی عزیزان آلوده شدن به این بحث پوشیه، آیه میخوان یه جوری یه راه فراری برای خودشون جور بکنن. اگه خدا نکرده اینه، من به اون عزیز میگم من هیچ حرفی با شما ندارم، برو هر کار میخوای بکن، چون بحث اخلاقی که اصلا الزام نداره که شما اینقدر سوک میزنید، که شما باید سوال بکنید، جواب گرفتید برید عمل بکنه. اما اینکه بخواید توجیه بکنید، آهی دنبال این باشید یه مرجعی رو بخواید اسمش رو برید، خدا نکرد بدنامش بخواید او رو بکنید، نه. ما که نوکر مراجع و افتخارمون به این مراجع است و دعاشون هم میکنید، اما اینکه بحث فقهی رو با اخلاقی مخلوط بخواید بکنید و بعدم یه رای بخواید پیدا کنید که مثلا خانمتون این کارو بکنه، اون بخواید بکنید برید بکنید دیگه، به من هیچ گیر ندید. اما روز قیامت هم بدونید که مسئول هستید، چون من اتمام حجت دارم میکنم، شک ندارم، اونایی که شک دارم خودم احتیاط میکنم، اما چیزی که شک ندارم خیلی صریح میگم که مسئول هستید و کار خلافه. کار خلاف رو کوتاه توش نمیاد. یه نکته دیگه هم از کنم، حالا شما میگید فلان دفتر زنگ زدید، دیگه اینا رو به من مطرح نکنید، فلان دفتر زنگ زدید که من چندم کسی که اونجا پشت تلفن جلسه کیه. اما ما که میشناسیم خیلی عزیزان که اطلاعات علمشون در چه حدیه و گاهی برخلاف رساله اون مرجع فتوا میدن و میان به ما میگن، ما حل میکنیم، میگن بابا اشتباه که سال این حرف رو زدیم. لذا زیاد نمیخواد تو مواسه فقهیش هم میگم همچین اعتماد 100% نمیتونید بکنید. حالا تو رساله مرجع یه چیز نوشته، تلفن میزنید به دفترش، یه روحانی حالا اونجا نشسته، من چی میدونم کیه، انشالله اشتباه میکنه، عمدی که نیست که، اما خلاف رساله جواب میده. حالا وظیفه شما چیه؟ عمل به رساله یا عمل به جمله که اون گفت پشت تلفن؟ رساله مقدمه، خود مرجع داره میگه این. حالا شما میگید زنگ زدم دفتر چی گفته؟ اون دفتر که حجیت ندارد برای من که تا اینجا. حجیت دفتر تا وقتیه که خلافش ثابت نشه. حالا اگه شما به دنبال این بحث که امروز کردم زنگ زدید همون دفتر رو گفتید از نظر اخلاقی چی؟ و خلاف صحبت من کرد. حرف اونو بذاری کنم که چیز مهمی نیست که او اشتباه دارد میکنه، و ما که شک نداشتیم تو حرفمون که شما دوره بنده زنگ میزنید میخواید پیگیری بکنید، اما یک میخواید توجیه بکنید، من خواهشم اینه که برید انجام بدید، از منم نشیده بگیرید. فقط هم بدونید کار خلافه. ما حرف رو زدیم که 5 سال 10 سال دیگه نگن کسی نبود اینا رو به ما بگه، چون یه زمان به خود ما اینا رو نمیگفتن و از این مشکلات ما خیلی داشتیم. الان هم بعضی خانواده ها مشکلات همین رو دارن. الان من خانمی و سراغ دارم ازدواجش عقب افتاد به خاطر همین مشکل. به خاطر چی؟ شیطان ها. بعضی هم ازدواج کردن، بعد ازدواج بینشون اختلاف افتاده است، خب میرن همه جا این ور اون ور میرن. به خاطر چی؟ که تو مسیر دین نمیخواد حرکت بکنه، تو مسیر نفس میخواد حرکت، نفس همین مشکلات رو درست میکنه. بعد هم میانه میخواد اختلافاتشون حل بکنن، هی میخواد پافشاری بکنه دو حرف خودش. پافشاری دیگه یه مقدارش فکر میکنم برای خدا نیست. خدا حفظمان بکنه. یکی از بحثای مهمی که راجع به زهد داریم، زهد به ما اندن ناسه. زهد به ما اندن ناس چیه؟ چون زهد گفتیم متعلقش دنیاست، و این متعلق دنیا یه رقمش رو گفتیم حرامه. زاهد باشی نسبت به حرامای دنیا، یه رقمش زاهد باشی نسبت به حلالهای دنیا. اینا رو بحثی مطرح کردیم. سوم گفتیم زاهد باشی نسبت به زینتهای دنیا، اینم بحثش کردیم. یک شم اینه زاهد باشی نسبت به اموال مردم. اگه یه چیزی ولو منم نیاز دارم، اما فعلا این چیز در اختیار یکی دیگه است. یا آقایی مثلا یه ماشینی داره، ماشینش خیلی هم به درد من میخوره، اما فعلا در اختیار اون دیگه. من نباید طمع داشته باشم به ماشین او، طمع داشته باشم به خانه او، طمع داشته باشم نعوذ بالله به خانم او. خیلی بده، گاهی به گناه هم انسان میفته. مثلا تو بحث ازدواج هستن بعضی میرن گاهی سحر و جادو میکنن، بین یه زن و شوهر رو به اختلاف میاندازن برای اینکه خودشون به هم برسن و بعدن به یه مشکلاتی دچار میشن. اینا همش مال امینه. ما روایت داریم و این تأکید شده که زاهد باشید نسبت به اموال مردم، نسبت به آنچه که در اختیار دیگرانه. این روایت رو توجه کنید که خیلی دلمون باز میشه. من اول نشونیشو بگم تا اصلا یادم بره دوباره. جلد 70 بهار صفحه 312. مردی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله علمنی شیئا، یه چیزی به من یاد بدید. اذا انا فعلتو احبنی الله من السماء و احبنی الناس من الارض، یه کاری به من یاد بدید که وقتی انجام دادم خدا تو آسمان ها منو دوستم داشته باشه، مردم تو زمین منو دوستم داشته باشه. من یاد جمله زیارت امین الله افتادم که میگیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، میخوام این نفس من هم محبوب باشه تو زمین هم تو آسمان. تو زمین یعنی نزد مردم، تو آسمان یعنی نزد امام زمان و نزد خدا و اینجا. این خوبه که انسان محبوب در هر دو جا باشه. پیامبر فرمودن اگه میخوای اینطور باشی، آنچه نزد خداست و تمایل داشته باش و آنچه نزد مردم است بی رغبت باش. یعنی ضد همه. راقب به ما عند الله باش، زاهد به ما عند الناس باش. آنچه خدا گفته با شوق برو انجام بده، واجبات رو انجام بده، مستحبات رو، اینا رو با میل برو انجام بده، گناهان رو ترک کن. و آنچه مردم دارن نگاه به اموال مردم نکن تا مردم دوست داشته باشن. ارغب فی ما عند الله عز وجل یحبک الله و ازهد فی ما عند الناس یحبک الناس. یه نکته ای رو قبلا هم خدمتون گفتم، حدیثشو اون موقع از ذهنم گفتم، الان میخوام خدمتون عرض بکنم. لذا اصل مطلبش این بود، در بحث زهد گفتیم یک انقطاع از دنیا داریم، یعنی دلمون از دنیا میکنیم، یه مرحله بالاترش اینه که بغض دنیا رو داشته باشیم. باز منظور از بغض دنیا نه این که خدا چیز بد آفریده، خدا که از چی آفریده طبق مصلحت بوده. بغض دنیا یعنی اون محبت من به این دنیایه، این سبب مانع میشه، نمیذاره من به خدا برسم. پس من دارم استفاده بد میکنم، محبت من بده. متو این جمله گفته نمیشه کاملا، میگم دنیا بده، نه من بدم، ولی اگه من از دنیا خوب استفاده بکنم، نه دنیا چیز بدی نیست. دنیا سبب میشه که من علاقه به او پیدا میکنم، این علاقه مانع میشه، میگن علاقه پیدا نکن. بس این بوده. حالا وقتی هم میگیم بغض دنیا، یادمون باشه که میخوام این محبت هیچی به دنیا نباشه، تو دلمون بغض باشه، ولی میدونیم خدا چیز خوب آفریده. چه کنیم این بغض پیدا بشه؟ بحث رو معرفته، یعنی بشناسیم دنیا رو که چقدر به ما این علاقه به دنیا چقدر ضرر میزنه به ما. حالا برای این که بحث خیلی وسیعه، من فقط خلاصش رو میگم. خلاصش اینه، محبت به دنیا رأس و کل خطیه است. یعنی تا علاقه به دنیا پیدا میکنم، به هر گناهی ممکنه من آلوده بشم. آلودگی به هر گناهی بغض خدا رو در بر داره، یعنی خدای متعال خشمش تو همینه که من آلوده به هر گناهی باشم. دیگه چیز بدتر از این چی؟ شما اگر تونستید دیگه از خشم خدا بالاتر یه چیز پیدا بکنه. این خیلی خلاصه گفتم، یه واسطه میخوره تمام بشه. حالا روایتش هم دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. فهمدن محبت دنیا سر همه خطاهاست، ریشه تو اینه. الا ترى كيف احب ما ابغضه الله. من تو عبارت عربیش که خوندم یه ایرادی دارم، عزیزان اگر بتونن غیر از این منبعی که گفتم از جای دیگه هم پیدا بکنن، چون چند تا ترکیب به ذهنم میرسه، هر کدومش هم یه ایراد فصاحت و بلاغتی به ذهنم میرسه، لذا هنوز مطمئن نیستم که روایت این باشه که دارم میخونم. اگر جای دیگه پیدا کردی به من بگید، متشکر میشم. حالا اینطور که دارم میخونم، الا ترا کیف احب ما ابغضه الله، آیا نمیبینی چگونه من دوست داشته باشم اون چیزی رو که خدا بغضشو داره؟ خب خدا بغض چیه داره؟ این که من آلوده به گناه باشم، اونم همه گناه هم. اینو خدا بغضشو داره، وقت چطور من این بغض رو دوست داشته باشم؟ و ایو خطا این اشد و جرمن من هازا، چه خطایی جرمش بالاتر از این که من محبت داشته باشم به چیزی که بغض خدا روشه؟ خیلی عبارت ساده بیان شده، اما نظیرش هم کم یافت میشه تو منابع روای ما. جلد 70 بهار صفحه 315. و اما یه نکته مهمی که ما باز در اینجا داریم اینه، در کنار زهد انسان باید تقوا هم داشته باشه، چون بعضی از زاهدن اما دین ندارن. وقتی دین ندارن زهدشون اونا رو به گناه کشونده، یا زهدشون اونا رو به دنیا کشونده. من مثال بزنم، زهد به گناه مثل چی؟ اینه که دین ندارن از این کارا میکنند، که میخواد یه مقدار زیغ بگیرد به زندگیش، وقت زن و بچه‌شو داره تو تنگنا قرار داده، نفقه اونا رو نمیده، شأن اونا رو رعایت نمیکنه، اسمش هم گذاشته زهد. ببینید زهد بدون تقوا این میشه که زهد داره اما تقوا نداره، این گناه داره میکنه. از زهد با تمایل به دنیا مثل چی؟ مثل اینکه شخص از ظواهر دنیا صرف نظر میکنه برای اینکه مرید جمع بکنه، که مردم میگن عجب آدم زاهدی است، اطمینان بهش پیدا بکنن. وقت میگه من مالک پول باشم بهتره یا مالک دلها باشم؟ مالک دلها باشن که صاحب ارزشش بیشتره، که ازان میگه من از مال دنیا میگذرم تا یه 1,000 تا 10,000 تا مرید پیدا بکنم. این برای خدا نیست، این همون رهبانیته که گفتم بعضی مسیحی‌ها قدیم این رسم هم بوده که در یک مرکزی میرفتن به نام دیر بهش میگفتن، میرفتن توی مرکز توی ساختمانی در رو خودشون میبستن و به یه قضای اندکی اکتفا میکرد تا یک سال و هیچ کس رو راه نمیداد، فقط سالی یه بار در رو باز میکرد اجازه میداد. و سبب شد مردم اینقدر مشتاق بودن که اون یه روز فرا برسه بیان اون رو ببینه. توی این یک سال هم به همه جا میگفتن، هر شهری میرفتن میگفتن که فلان روز این راهب در رو باز میکنه دا. آقا جمعیت فراوانی جمع میشدن منتظر بودن که این در باز شد، همچه در باز شد هجوم میوردن داخل و میرفتن دستشو میبوسیدن و تبرک میجستن به لباسشو. چیه چی؟ و عذرخواهی میکنم گاهی به نجاست او تبرک میجست، بول قائت او رو از هم دیگه میقافیدن، دست هم میکشیدن، میبردن، میخوردن، به یک کثافتکاری هایی دوچار میشن. و راهبه از این خیلی خوشش میمه، میگفت میارزد که من یک سال محرومیت بدم به جسمم برای یه روز. و یه روز هم یه روز نبود، در واقع یک سال بود، یه روز نمادش بود، ظهور پیدا نکرد. اینا رو باید حواسون باشه، خدا نکنه یه وقت انسان زهدش به خاطر یه دنیای دیگه باشه. این همون جمله امیرالمومنین علیه السلامه که حتی مشابهشه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، نگاه حرام یه تیر از تیرای شیطانه. بعد فرمودن کسی که ترک بکنه این نگاه را اما به خاطر خوف از خدا، یعنی قدرت داره نگاه بکنه اما نگاه نمی کنه. اینو فرمودن که لکاد العفیفان یکون ملکن من الملائکه، ولی اگه قدرت نداره نگاه بکنه، یا میگه اگه نگاه بکنم آبرو میره تو جامعه، یا اگه نگاه بکنم مثلا اون مردم میاد میذاره تو گوشم میگه چرا نگاه کردی. گاهی وقتا اینه که من نگاه نمی کنم به خاطر که یه منفعت دنیایی دیگه به دست بیارم یا یه ضرر از خودم دور بکنم. اینا برای خدا نیست، اون که برای خداست چیز دیگه هست. با اونه که من قادرم بر گناه، هیچ مانعی هم جلوم نیست، اما عمدن نگاه نمی کنم، میگم خدای تو راضی نیستی، به خاطر تو نگاه نمی کنم. لذا کلن میگیم زهد با تقوا، زهد با ورع، این ارزشه. انسان با تقوا باشه، زاهد هم باشه. حالا دیگه ما یه زاهدایی هم داریم که از این ور زاهده، از این ور نسبت به معصیت خدا خیلی حریص هم هست، این که دیگه اصلا هیچ، یعنی خیلی حریصه به اینه که گناه بکنه اما به مال دنیا هم که میرسه زاهده. اینا ارزش نداره. زهد تو قالب تقوا که میاد، لباس تقوا با زهد، این خیلی شیرینه. به قامت پیامبر امیرالمومنین و فرزندانشون علیه السلام میاد. اونا که معصوم بودن زاهدم بودن، هیچ چشمی نه به دنیا داشتن، نه به مال مردم داشتن، نه برای اینکه نفوذ تو دل مردم پیدا بکنن، اصلا تو این فکرها نبودن. و از اون طرف هم معصیت خدا رو به هیچ وجه نمی کردن. در حدیث معراج این بخشو از اونجا دارم نقل میکنم: ان الورع مثله کمثل سفینه. فرمود ورع یعنی همون تقوا، مثلش مثل یک کشتیه. کما ان البحر لا ینجو الا من کان فیها. تو دریای کسی باشه نجات پیدا نمیکنه مگر کسی تو کشتی باشه. کذالک لا ینجو از زاهدون الا بالورع. فرمود ای پیامبر، زاهدون نجات پیدا نمی کنن مگر با ورع. بدون ورع نجات پیدا نمی کنن، زاهد تنها. مثالش هم میزنید مثل تو دریاست. آدم زاهدی که تقوا نداره مثل یه آدمی تو دریاست، تر میشه اما این تری به نفعش نیست، غرقش میکنه. تری حالا از یه جهت خوبه براش، از تشنگی نمیمیره، اما از آب زیادم بالاخره درختو میمیرونه. و اما آخرین عرضی که دارم اینه که اهل بیت علیهم السلام توانایی داشتن که مال دنیا رو تحصیل بکنن اما اعراض میکردند. این زهدی که در اهل بیت علیهم السلام خیلی شیرینه و ای کاش ما اینا رو از نزدیک میدیدیم. حالا ما هم تو میشینیم گفتگوشو میکنیم و اما از نزدیک اگه میدیدیم جور دیگه برامون جا می افتاد. اگه سیما هم بیاد یه فیلمای از اینا درست بکنه، از این داستانها، داستان خیلی جالبی از زندگانی تک تک معصومین علیه السلام داریم. اما قبل از اینکه شروع بکنم این نکته رو عرض بکنم که زهد به معنای تعلق نداشتن به دنیا، تعلق گفتیم تو دله. لذا من نمیتونم یه کسی رو تا نگاه میکنم یه لباس نو پوشیده بگم این زاهد نیست، یه کسی دیگه من لباس مندرس پوشیده بگم این زاهده. قضاوت ما اصلا رو ظاهر نیست، رو دله. دلم که دیده نمیشه که آیا این آقایی که لباس نو پوشیده دل به این لباس بسته یا نه، نمیدونم. من چه میدونم؟ خودش میدونه. منتها یه نشانه های ظاهری هم داره که انشالله آثارشو بعد وارد میشیم خدمتون عرض میکنم. آثار زیادی زهد داره که اگه خواستیم خودمون رو امتحان کنیم، رفیقمون و دیگران رو تو خواستگاری، تو شریک، یکی کسی میخوام امتحانش کنیم ببینیم آقا زاهده یا نه، این خانم زاهده یا نه. از راههای متعدد یه 40-50 تا نشانه داره. بحث روانشناسی ما اصلا اونه، بیشتر میخوام روش صحبت کنم. اما این داستانان خیلی جالب و شیرینه. اهل بیت علیهم السلام تعلق به دنیا نداشتن، بنابراین نگیم که امیرالمومنین زاهد بودن، امام حسن زاهد نبودن. این اشتباهه. اونی که هست اینه که امام حسن علیه السلام مال دنیا زیاد داشتن اما زهدشون با پدرشون هیچ تفاوتی نداشت. زهد مال اون تعلقه، چقدر علاقه داشتن به مال دنیا، هیچ، مثل پدرشون. بنابراین اون محققی که گفته زهد سه تا حرف ز و ه و دال میشه زهد، بعد گفته ز یعنی ترک و زینه، ه یعنی ترک و هوا، دالش یعنی ترک و دنیا. این حرف درستی نیست. این محقق گفته این رو، اما خب روایت که نیست که، اینه یه بازی با الفاظ افرادم چون ظاهرش قشنگه دیگه زیاد روش تفکر نمی کنم. ببینید ترک و زینه ما نداریم، ترک تعلق به زینت داریم. ممکن یه خانمی یا آقای زینت داشته باشه، لباس نو، طلای چی، اما تعلق هم نداره. زهد معنیش این نیست که نداشته باش زینت را، میگن وابسته به او نباش، مواظب باش محبت این زینت تو دلت نباش. ترک الهوا را من قبول دارم، این ترک الهوا، البته این آقا هم نمیتونسه چیز دیگه بگه، این ترک الهوا و معلومه ترک الهوا باید انسان هوای نفس نداشته باشه، اما ترک هوا چه ربطی با زهد داره؟ یه مرتبه میگه ترک الهوا، بعد میگه ترک الدنیا، سومیش زهد، اون دالش رو میگه ترک الدنیا. ترک الدنیا با زهد نیست، بگه از ما دنیا رو ترک بکنه. همین آقایی که این حرف رو زده من بهش میگم پس لباس نپوش، غذا هم نخور، نفس هم نکش، بگه نمیخوای دنیا فاصله بگیری، هیچ استفاده از دنیا نکن. و خودش میگه ببخشید من توبه کردم، من نفهمیدم چی میگه. ما اصلا ترک دنیا نداریم. کجا اهل بیت علیهم السلام گفتن ترک دنیا؟ قرآن کریم فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، محزون نشوید نسبت به دنیایی که ازتون میرون. محزون نشید مال دله، وقتی ازتون گرفته شد محزون نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، زهد اینه، باید بری سراغ دل. اما همه اینا رو میگم، یه اماد کنارش میگم که حواسم جمع باشه، و اون اینه که به بهانه اینکه من دلم زاهده نباید بیام تصرف تو دنیایی بکنم، ای بشنم بخورم و بخوابم و میرم لباس و زینت و ای جمع بکنم. به این فریبه اهل بیت علیهم السلام، دقت کنید روی این نکات که حالا میخوام بگم. اهل بیت علیهم السلام با یه نگاه میتونستن ریگای کف بیابون همه رو طلا بکنن، بعدم نه اینکه مصرف برای خودشون بکنن، اصلا میدادن به اصحابشون، میگفتن برید زندگیتون رو بچرخونید، هیچ وقت این کارو نمی‌کرد. مصلحت تو این نمی‌دونست. گاهی این کارو می‌کردن، مصلحت تو این بود که یه معجزه نشون بدن که بگن ما رابطه با خدا داریم، و این کارو گاهی می‌کردن. اما اینکه بخوان زندگی دوستانشون رو آباد بکنن نمی‌کردن. چنانچه الان امام زمان علیه السلام میتونن وضع طلبه ها رو خوب بکنن، کل دنیا در اختیار حضرته، چه اشکاله؟ یه گنج رو به یه مرجع تقلید نائبشون چی میگن؟ ولو تو خواب بهش میگن برو فلان جا یه گنج سیه 10,000 کیلو طلاس اینو استخراج کن. اون مرجع تقلید رو استخراج میکنه، اون که نمیخواد صرف زندگی خودش بکنه که 10,000 کیلو استخراج کنه، بعد خرج میکنه میده کل حوزه ها رو آباد میکنه. چرا نمی کنن این کارو؟ جوابش همه ماها میدونیم، نمی خوان، مصلحت نیست. در حالی که زهد مال دله، اما تو عمل تو بیرونم نباید شخص ریخت و پاش بکنه، نباید حتی در حد معمول جامعه طلبه یه مقدار باید کمتر از جامعه زندگیش باشه، به خصوص اونه که یه مقدار سطح بالاتر علمی دارن، کم کم میرسه در حد یک مرجعیت و اینا، در حد رهبری میشه. اونا دیگه باید کمتر از بقیه خرج بکنن، زندگیشون باید با کمتری افراد جامعه برابری بکنن، چون اونا الگو هستن. لذا اون مرجع تقلید، یعنی 10 سال 20 سال پیش میدیدید لباس نو داشت چی داشت، حالا یه مرتبه میدید حالا که مرجع شده ندیگه. من پیش آتولوز ما سیستانی بودم، عواشون رو نشونم دادم، به من گفتن این عوای من رو، این عوای من کمترین ارزش عوای تو جامعه است. همینطور هم بودم نگاه کردم، عوایی که رو دوششون بود یه مرجع تقلید، یه دنیا داره نگاه بهشون میکنه، گفتن این عوای من. اما هم وقت هم دیدم که یه عوای خیلی خوبی هدیه کردن به ایکس، اون که هدیه میکنن به او دم، نه عبای از جنس خودشون نبود، عبای معمولی بود که، اما خودشون کمترین ارزششون، یعنی مراجع همینطورند، هر کدومشون رو برید میدید همینطورند. از وجوهات این همه پول میره در اختیارشون، یک ریال خرج زندگی خودش نمی کنه. من یه بار به ایشون گفتم من از نظر دلیل رفتم بررسی کردم، هیچ دلیلی نیافتم برای اینکه شما چرا خرج نمیکنید. من تو می‌خواستم ببینم دلیل فقهی چیز دیگه دارن که یا ما پیدا نکردیم. گفتم من هیچ دلیلی پیدا نکردم، سهم امام یقینا امام زمان راضی هستند که شما خرج زندگیتون بکنید. من دلیل پیدا نکردم. رفتم خدمتشون گفتم شما دلیلی پیدا کردید؟ ایشون هم گفتن نه. خب تا اینجا شو فهمیدم که بس درست رفتم جلو. بعد گفتم اما یه چیز هست میخوام میرم بپرسم ببینم همینطوری یا نه. گفتم این که شما خرج نمی کنید، صرف زندگیتون نمی کنید، این سبب اطمینان مردم به شما میشه، ولی که خرج بخوان بکنن مردم شکی میشن یا داره چه میکنه، خرج شخص خودش میکنه. همین حرفا که وهابی ها الان دارن میزنن، وهابی ها یک کتاب نوشتن علیه خمس، اونقدر توهین به مراجع کردن. هر کد بودو خوندید، نمیگم برید بخونید، وقتتون ازش بیش از این هست، اما وهابی از این تهمت خیلی میدن و توهین که هست که مراجع صرف زندگی خودشون میکنن، خمسا را اگه میدادن به فقرا باید فقیر دیگه تو جامعه نباشه. ببین هنو فقیر هست، پس من میشه به فقیر نداده. این استلاله کرده بعدم که صرف زندگیشون میکنن شما نمیدونی. اون وهابیه یه جو دیگه شرط میسوزه، اون میفهمه داره چه میکنه، ما میدونیم کجاش میسوزه و میگم هر چی میخوای به قول کسی میگم این زود پس که سوت میزنه، من میدونم کجاش میسوزه. حالا ایام این از کنم فخر میدارم زود پس لگه این برای زن سوت میزنه، این معلومه یه جا دیگه شد که حالا این وهابی اینطوریه داره داد میزنه چرا خمس میدید به مراجع. اون میدونه که این مرجع تعالی با این خمس داره جهان اسلام رو داره حفظ میکنه. من وقتی به اون مرجع گفتم علت این که شما خرج زندگیتون نمی کنید دلیل شرعی نیست، اما مردم هم یه اطمینانی دارن، آیا همینه؟ گفتن بله همین. خب واقعش الان انسان دقت میکنه، من الان وقتی میگم رهبر معظم بیت المال دستشونه، وجوهات هم دستشون، اما یک ریال نه از بیت المال صرف زندگیشون میکنن نه از وجوهات. و خونه که باشون نزدیکن میگن، اون مسئول دفترشون آقای گلبایگانی میگه گاهی از من پول قرض میکنن، خود رهبر انقلاب پول قرض میکنن دوباره بشن بر میکرد. این دقت ها شیرینی میاره برای من و شما، لذت میبریم، در حالی که ما میگم نوش جانشون، کسی که داره جانشو فدای انقلاب میکنه، فدای کشور، فدای دین داره میکنه، چرا از بیت المال خرج نکنه؟ خود زندگیش از بیت المال خرج بشه، همه مسئولی دارن حقوق میگیرن دیگه. اینا میگه نماینده مجلس چه میکنه؟ حقوق میگیره، و رهبرش هم یه حقوق برای خودش بذاره صرف زندگیش بکنه. نه، این پاکی دست رو نشون میده، میره تا میره مره بالا یه متا انسان لذت میبره، در حالی از قانونی به راحتی میتونن این کار رو بکنن. وجوهاتش هم همینطوره، وقتی به فقیر میدن خودشون هم یک فقیر، چه اشکال داره به منزله فقیر خودشون هم صرف زندگیشون بکنن؟ اما نمیکنن. گاهی به یه قناعت هایی دوچار میشن، به یه اضطرار هایی هم دوچار میشن، قرض میکنن، توی تنگناهایی میفتن، اما یه اطمینان عمومی تو کشور ایجاد میشه که همه افتخار میکنن، میگن دنیا ببیند که چنین رهبری نداره. از اون بر قارونای خلیج فارس رو ببینید، قطر رو ببینید، عربستان رو ببینید، که پولای مردم چطور میچاپن میبرن. که یکی از این سعودی ها چند وقت پیش دیدم یه دونه تلفن همراه گرفته بود 10 میلیارد تومان. که میگفت کل این طلاست. اروپاییان که ساخته بودن نمیدونسته بودن کی مشتریش میشه، اما گفتن این عربا بالاخره توشون پیدا میشه، آدم های کم عقل بالاخره توشون هست، پول زیاد. چیه این؟ اونا رو انسان نگاه میکنه، پولایی که حالا دارن میدن به دشمنان اسلام، همین عربستان، پولایی که دارید به اسرائیل میده، رفت و شدایی که محرمانه، اینا تو خبرام گفته نمیشه. اخیرا چند تا از مسئولش رفتن اسرائیل، میرن میان، یواشکی پول میدن اونجا به دستور آمریکا. آینده که جرأت پیدا کنن کم کم بزرگترشون هم میره. اونا رو شما ببینید چه کثافتکاری هایی میکنن. دخترانی که میبرن به عنوان فاحشه میبرن پیششون، خدا هم میدونه چه خبرایی که ما دلوم نمیاد اینا تو مجموع عمومی هم ازم بگه، اما از اونبرم گاهی گفته نمیشه. افراد خیال میکنن اینا واقعا آدم های پاکی هست. کجا پاک هست؟ توی کتاباشون نوشته که اگر افسق فاسقین بیاد حاکم شد توی کشوری، این شد اول الامر، اطاعتش واجبه. افسق فاسقه یعنی دیگه کثیف‌تر از اون تو جامعه نباشه. تو کتابشون اومده. وقت ما شنیده بودیم آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قومشون میرفتن مکه، وقت تو اتوبوس که بودن همه سنی بودن، بعد دیده بودن که یک راننده و شاگرد راننده، اینا وقتی پیاده شدن شاگرد راننده جلو وایستاد. حالا این شاگرد راننده لباساش کثیف بود، سیاه بود، میرفت موتور ماشین رو درست میکرد، تایر عوض میکرد، دست و بدنش کثیف بود، لباساش همینطور. راننده حداقل لباساش تمیز بود، اما دیدیم که شاگرد راننده جلو وایستاد. وقت آی حائری به یکی از اینا میگن که شما درست عدالت و شرط نمیدونید. میگه هر کی جلو وایساد ولو عادل نباشه بهش اختلال میکنید. حداقل خوب بود پشت راننده وایمیسید. اونم ما کاری به عدالت که دیگه ندارید که. وقت گفته بود نه، این شاگرد راننده دزده، ما جلو وایمیسیم بهش که هم مواظبش باشیم دزدی نکنه هم بهش اختلال کنیم. اگه عقب وایساد میتونیم اموالمون رو چه برداریم. ما اینا رو میدونیم اتفاق میفته، اما گاهی اینا رو انسان توی جایی میبینه، بعد افتخار کنیم به یک افرادی که در رأس مملکت میتونن بیشتر امکانات استفاده کنن نمیکنن. حالا شما برید در خاندان معصومین علیهم السلام، اونایی که میتونن سنگ و طلا بکنن، از این داستان خیلی داریم. من دیگه چون فرصت گذشت فقط داستان کابلی میگم، منتها یکی دو روز تو این زمینه میخوام بحثم. بحثای خیلی جالبی از اهل بیت علیهم السلام داریم. مردی بود از کابل، این داستان رو خیلی ها نقل کرده، منتها الامال نقل کرده. من از آیت الله میرجهانی هم شنیدم، ایشونم یه بار صحبتشون برامون تعریف کردن. یه کتاب شعر عربی هم نشون دارن. تو اون کتاب شعر عربی هم دیدم کل این داستانو یه قصیده خیلی مفصلی به عربی به شعرشون در آورد. یعنی یه مرد کابلی بود از افغانستان امروز، حالا اون موقع کابل دیگه افغانستان اینا نبود، از کابل هر سال میرفت مکه، منتها قصدش زیارت امام سجاد علیه السلام بود تو مدینه. تو مسیرش میاد مدینه آقا رو زیارت میکرد، بعدم میرفت مکه اعمال حجش انجام داد. هر سالم که میاد یه هدیه برای امام می آورد، خیلی علاقمند به امام بود. خانمش هر سال ناراحت بود که چرا شوهرش داره این هدیه رو میبره و امام هیچی پس نمیدن هدیه ای. دید هدیه همش یه طرفه است. لذا بعضی زنها هم حساس هم ببین دیگه، میگن اگه چی بردی شد مثلا بر نگردن دیگه. یه سال به شوهرش ایراد گرفت، گفت یعنی چه تو هر سال میری یه هدیه برداری برای این آقا میبری، یه آقا هیچی برای ما جواب نمیده. شوهرش گفت یه حرفا رو نزن، یه آقا حجت خداست رو زمین، تمام جهان در اختیارشه، من که هدیه میگارم نمیخوام به عوض به من بده که، من افتخار میکنم هدیه ما رو قبول بکنه. اما خانمش نمیپذیرفت اینا رو، بالاخره ایراد میگرفت که چرا هدیه میبری. اون سال این کابلی وقتی اومد پیش امام سجاد علیه السلام، حضرت یه معجزه نشونش داد. سال قبلا میتونستن این کارو بکنن، اما اینکه گفتن گاهی به ندرت، اینه یه مصلحتای گاهی اتفاق میافتاد. سر سفره غذا بودن، مهمانم که اومد، رسم این بود که آب میریختن رو دست مهمان بشوره، بعد میگفتن غذا بخوره، دستش کثیف نباشه. خود امام آب رو گرفتن دست مهمان که این خجالت میکشید، میخواست نکنن، اما امام گفتن نه، شما مهمان ما هستی. آب ریختن دستش، یه آبایی که ریخت رو تو تشت، یه بخشی از تشت رو پر کرد. حضرت فرمودن تو تشت حالا چیه؟ گفت آبه. فرمودن نه، اینا یاقوت احمره. تا گفتن یاقوت احمر، اینا تبدیل شد به یاقوت، یاقوت قرمز، به قول ما حالا شمش طلا. دوره یه مقدار آب ریختن دست این، ریخت تو تشت، گفتن چیه؟ گفت آبه. گفتن زمرد سبز. با کلام امام این همه زمرد شد. بار سوم ریختن دستش، آب مد تا لب تشت گرفت. گفتن چیه؟ گفت این آب. گفتن در سفیده. یه این بخش سوم در سفید، یه تشت پر از طلا جواهرات شد. یه مرتبه حضرت فرمودن این تشت طلا هدیه جانب من، ببر برای خانومت. تا اینو گفتن تازه این مرد کابلی فهمید که امام چی میخواستن بگن، هم فهمید که امام اطلاع داشتن از سخن خانمش، و هم با معجزه رفتن جلو، و هم هدایا رو چندین برابرشو بهش پاداشو گفتن میخوای اینا رو ببر برای خانمت. خب اون سال وقتی هدایا رو این آقا آورد برای خانمش، خانمش هم خیلی شرمنده شد از اون صحبتی که کرده بود، اما مشتاق شد بیاد امامو ببینه. گفت سال آینده منم باهات میام، میخوام بیام آقا رو ببینه. سال بعد همراهش اومد، اما تا نزدیک مدینه که رسید دیگه احتضار رو و حالش بد شد و فوت شد. شاید یکی دو کیلومتر دیگه مونده بود به مدینه که برسد خدمت امام، اما یه معجزه دیگری امام اونجا نشون داده. این مرد کابلی خانومشو دفن نکرد، همطور تو خیمه ای زده بود، جنازه رو داخل خیمه گذاشت و اومد مدینه خدمت امام و به حضرت گفت که خانم من مشتاق بود شما رو بیاد ببینه، اما تو فلانجا اومد و فوت شد. حضرت پاشدن نماز خوندن، بعد از نماز دعا کردن، از خدای متعال درخواست کردن که او زنده بشه. بعدم به این کابلی گفتن برو خانومت زنده شده، منتظر شماست. این وقت اومد دید خانمش نشسته زیر خیمه بود. جریانم تعریف کرد، گفت روح من توسط دو تا ملک داشت میرفت بالا، این دو تا ملک داشتن میبردن روحو به آسمان. یه مرتبه یه آقای اومدن جلوشو گرفتن و گفتن روحو برگردونید به بدنش، چون این خانم به خاطر ما، به زیارت ما داشت میمد. و اون دوتا ملک هم پذیرفتن و زود روح برگردوندن. تا روح برگشت من زنده شدم، نشستم منتظر شما بود. این کابلی گفت بلند شو بریم، من رفتم خدمت امام و امام دعا کردن، بریم از آقا تشکر بکنیم. وقتی اومد اونجا چشمش که به امام افتاد، گفت به خدا قسم همین آقا بوده که اومدن جلو اون دو ملک گفتن روح برگرده. امام توانایی دارن، اما بری زندگیشون رو بینید چیه، بینید زاهده فنا نیست. وقتی توانایی داشته باشد سطح زندگی رو بیارن بالا، نمی کردن این کارو. از من و شما هم همین رو خواستن. به عبارت دیگه گفتن اگه دنیا ارزش داشت، خدای متعال یه قطره آب هم نمی چشون به کافر. مثلا ارزش نداره که حالا به کافر داره میده. شما ارزش رو برو تو کمالت بیار، برو به خدا برس، به امامت برس. صلی الله علیک یا ابا الحسن. فرمودن وقتی امام چهارم علیه السلام به شهادت رسیدن، امام باقر علیه السلام بدن پدر رو غسل میداده، چیزی که همه رو به گریه میانداخت این بود، دو تا اثر در بدن امام ظاهر بود، یکی اثر همیانهایی که نیمه شب حمل کرده بودن بار طعام برای فقرا مسکینان، کمر مبارک امام را اذیت کرده بود. نشانه دومی که بر بدن امام بود اثر غل و زنجیری بود که بر گردن امام بود. بعد از حدود 35 سال از واقعه کربلا هنوز اثر اون زنجیر بر بدن امام آشکار بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اکس كل عریان، اللهم اقو دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غریب، اللهم فک كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.